ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 8 اسفند 1389 خورشیدی 27 فوریه 2011 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنون که رادیو فردا رو برای دریافت اخبار و اخبار ایران و جهان انتخاب کردین. همکارانم برای نیم ساعت آینده شما گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردن که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره، از جمله درباره وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اثران مخالفان دولت جمهوری اسلامی براتون بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از اون سر میزنیم به دنیای خبر و میشنویم آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، در پی شدت گرفتن خشونت‌ها طی چند روز گذشته، محمد قنوشی نخست وزیر موقت تونس استعفا کرد. بر پایه گزارش‌ها روز شنبه در درگیری‌های شهر تونس، پایتخت این کشور، 3 نفر کشته شدند و بیش از 200 تن هم زخمی شدند. به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه دولت موقت تونس، حدود 100 نفر از معترضان هم به دلیل تخریب اماکن و ایجاد حریق بازداشت شدند. آقای قنوشی از متحدان زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس است که تعهد کرده بود تا زمان انتخابات در تابستان آینده این کشور را اداره کند. در لیبی اما رهبر معترضان این کشور روز یک شنبه از تشکیل شورای ملی در شهرهایی که به دست مخالفان حکومت افتاده است خبر داد. سخنگوی معترضان در کنفرانس خبری در شهر بنغازی اعلام کرد از این پس در هر یک از شهرهای آزاد شده از دست نیروهای معمر قذافی شورای ملی تشکیل می شود. عبدالحافظ قوقا افزود این شوراها چهره لیبی در دوران انتقال قدرت در این کشور خواهد بود و همچنین گفت برای تعیین وظایف و ترکیب این شوراها همکنون مذاکراتی در جریان است. روز شنبه مصطفی عبدالجلیل، وزیر سابق دادگستری لیبی، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت تا پیش از برگزاری انتخابات یک دولت انتقالی در لیبی تشکیل خواهد شد. این در حالی است که معمر قذافی گفته است تا پای جان در لیبی باقی میماند و اعتراض ها را خاموش میکند. در خبری دیگر، بیش از 100 دانشگاهی و فعال مدنی عربستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار اصلاحات سریع در کشورشان شدند. در این بیانیه اینترنتی آمده است که در عربستان سعودی فساد و فامیل بازی به شدت رواج دارد. روشنفکران این کشور همچنین از کمبود پیشرفت در زمینه اصلاحاتی که ملک عبدالله وعده داده است نیز انتقاد کردند. از سوی دیگر، ملک عبدالله پادشاه عربستان روز یکشنبه فرمان داد تا قراردادهای موقت کارگران به قراردادهای دائمی تبدیل شود. پادشاه عربستان هفته گذشته اعلام کرد که مبلغ 36 میلیارد دلار برای کمک به افراد کم درآمد اختصاص خواهد یافت. و وبسایت سهام نیوز به نقل از یکی از همسایگان نزدیک مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت گزارش داده که او و فاطمه کروبی دیگر در منزل مسکونیشان در حصر نیستند و کسی در منزل آنها نیست. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. آقای کاظمی.
ممنون، حسین قویمی بود با آخرین خبرهای روز. و اما آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. نامشخص بودن سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نزدیکان سران معترضان از انتقال آنها به مکانی نامعلوم میگویند.
من صحبتی که با تهران کردم با نزدیکانشون، کسانی که با منطقه آشنان رفتن دیشب، گفتن که از منزلشون از کل طبقات زیر نور شمع همچی بیرون نمیاد و احتمالاً کسی در منزل نیست.
افزایش فشار بر دانشجویان دانشگاه شیراز در پی اعتراضات اول اسفند.
میتونم به جرات بگم که 2 هفته گذشته بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بهشون گفته شده که منتظر حکم کمیته انضباطی باشن.
گزارش درباره اعتراضات در عمان و چند مطلب دیگر. موسوی و کروبی به خانه امن منتقل شدند. این خبر تایید نشده است که از در دو روز گذشته از چند منبع مختلف به گوش می‌رسد. شامگاه جمعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خبر از انتقال آنها به آنچه از سوی دستگاه امنیتی ایران خانه امن خوانده می‌شود داد. سپس در روز یک شنبه وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی نیز خبری مشابه را بر خروجی خود قرار داد. همچنین شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه دولتی در ایران که از او نام نبرده چنین گزارشی را تایید کرد. به نظر می رسد وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اصلاح طلب که از دو هفته پیش در حصر خانگی قرار گرفته بودند و ارتباط آنها با دنیای بیرون قطع شده بود اکنون رفته رفته وارد فاز جدیدی می شود، فازی که از حصر خانگی به سمت بازداشت می رود. بابک غفوری آذر.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه همسرانشان کجا هستند؟ کسی پاسخ این سوال را به درستی نمی‌داند. رسانه‌ها و افراد نزدیک به این رهبران مخالفان می‌گویند که پس از حصر خانگی آنها چند روزی است خبری از آنها ندارند و وضعیت خانه‌هایشان به گونه‌ای است که احتمال حضور فردی در آنها نمی‌رود. پس از گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره انتقال رهبران مخالفان به محل نامعلومی، سایت سهام نیوز روز یکشنبه در گزارش جدیدی به نقل از یک همسایه آقای کروبی گزارش داده که احتمال انتقال آقای کروبی و همسرش به محل نامعلومی افزایش یافته است. این فرد به سهام نیوز گفته که از 3 روز گذشته کل مجتمع مسکونی محل اقامت آقای کروبی در خاموشی کامل به سر می‌برد و هیچ گونه ترددی حتی از سوی ماموران در آن مشاهده نمی‌شود. به گفته این فرد ساکن در محل زندگی آقای کروبی در تمام مدت چند ماه اخیر و در زمان حضور آقای کروبی و همسرش در منزلشان، کوچه ی سکونت آنها توسط نیروهای امنیتی کاملا محاصره می شد و فضای امنیتی بر این خانه حکم فرما بود. همزمان با این اخبار، CNN در گزارشی به نقل از یک فرد مطلع دولتی ایران خبر داده که رهبران مخالف به یک خانه امن منتقل شدند. این فرد دولتی بدون بیان نامش و با رد خبر بازداشت این رهبران گفته که این تصمیم در راستای حفظ امنیت این افراد گرفته شده، چرا که به گفته این فرد جریان مخالف به دنبال شهیدسازی و تشنج است. نیما راشدان روزنامه‌نگار امور سیاسی و امنیتی مفهوم خانه امن را در اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی چنین به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
بر اساس اون نرمی که معمول بوده در اونجا، خصوصا در دهه 1360، افرادی رو که به هر حال به دلایلی مثل سلامتی یا این که فرض بفرمایید مقداری نگران بودن اونها در زندان بودن، حالا چه فشار بین‌المللی و چه مسائل دیگه، و در این حال اینها رو نمیخواستن بذارن آزاد باشن و تماس داشته باشن با دنیای خارج، اینها رو به یک مجموعه های بسیار ایزولهی منتقل میکردن که اونجا هر نوع رفت آمد، به قول معروف اینها با بازجوها زندگی میکردن، هر نوع رفت آمد یا تماس با نظر کارشناس امنیتی پرونده و بازجوها بوده. یعنی حتی یک زمانی، چون برخی از این افرادی که در خانه هم بودن رو حتی خبرنگارهایی اومدن با اینها نشستن ساعتها مصاحبه کردن، حتی از اون مصاحبه کتاب چاپ شد توسط وزارت اطلاعات. میخوام بگم که هر کسی که وارد اونجا میشد، حتی اگر بعضا دیدار فامیلی هم بوده، اون با صلاح دید و نظر بازجو و اون تیم امنیتی میشد.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی زمانی که آنها در حصر خانگی به سر می بردند با انتقاد از عملکرد ماموران امنیتی در جلوگیری از دیدار آنها با والدینشان، مسئولیت حفظ سلامتی آنها را با مسئولان جمهوری اسلامی دانسته بودند.
بابک غفوری آذر گزارش می داد. اما در همین ارتباط همکارم نیوشا بقراطی با مجتبی واحدی، سخنگو و مشاور مهدی کروبی در واشنگتن، گفتگوی انجام داده که با هم می شنویم.
من صحبتی که با تهران کردم با نزدیکانشون، کسانی که با منطقه آشنان رفتن دیشب، گفتن که از منزلشون از کل طبقات تبخزید نور شمع همچنین بیرون نمیاد و احتمالاً کسی در منزل نیست، یا اینکه همون کاری که با منزل آقای مهندس موسوی کردن، از بیرون جلوی پنجره ها فلز جوش دادن که رفت آمدی نشه و شوشه در مورد منزل آقای کروبی از داخل هم چیکار کردن، و یا اینکه بردن، که عرض میکنم احتمال بردنشون زیاده، ولی تأکید من اینه که هیچ فرقی نمیکنه چه تو خونه خودشون، چه در شکنجهگاه پارچین، چه یک چیزی که به نام خانه امن، چون هم یک نوع شکنجهگاه از ابتکارات جمهوری اسلامی. به نظر من آقای کروبی و خانمشون و آقای مهندس و خانمشون دو هفته است به طور غیر قانونی زندانی هستن. فرق هم نمیکنه این زندان منظر اشغال شده خودشون باشه که به به صورت غیر قانونی کل مجتمعی که بخشش مربوط به مردم دیگه تصرف شه، یا اینکه برده باشن به قول خود آقای خانه امن، که اگه بخوایم با ادبیات احمد نژاد جواب بدیم پس معنیش اینه که سایر خانه های ایران امن نیست، یعنی دولت در تامین امنیت همه جا ضعف داره، فقط چند تا خونه امن داره که برای سران جنبش سبز بشه.
آقای واحدی فکر میکنید که اگر این اتفاق افتاده باشه دلیلش چی هست با توجه به اینکه خب تا حالا حصر خونگی بودن، فکر میکنید چه عاملی باعث میشه که بخوان به مکان دیگه منتقل بکنن؟
شما خیلی در مورد کارهایی که در جمهوری اسلامی انجام شده دنبال منطق نگردید، حالا مثلا چه منطقی داره؟ صبح بلند میشن هر روز هر کی که چون هر کی صبح زودتر بلند شه در ایران رئیسه، بلند میشه یکی به نظرش میرسه خونه امن بهتره، یکی به نظرش میرسه در زندان یکم در حد. من باز میگم اگر با دید استاندارد و موجود هیچ فرقی نمی کنه، بازداشت و زندانی بودن محلش مهم نیست، زندان زندانه.
آقای وایدی فکر میکنید احتمال داره ارتباطی داشته باشه به فراخوان تظاهرات از طرف جنبش سبز در اعتراض به حصر خانگی آقای موسوی و کروبی اگر این کارو کرده باشن؟
اگر این کارو کرده باشن فقط یک ارتباط میتونه داشته باشه و اون که جریان خبری رو به جای تمرکز بر موضوع راهپیمایی بعد این خبرهای ضد و نقیض و بعضن غیر موثقی که در مورد انتقال آقایون منتشر میشه متمرکز بکنن. این به نظرم یه حربه جمهوری اسلامی، برای اینکه ذهن‌ها به جایی که بره رو تبلیغ برای تجمعات دهه اسفند سه‌شنبه‌های اعتراض، الان دو روز از خودش ما دقت کن جریان‌های خبری بیشتر رفته رو اینکه آیا واقعا آقای کروبی منتقل شده یا نه. و این بازی خود جمهوری اسلامی.
شما از وضعیت سلامت آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی اطلاعی داری؟ چون نامه‌ای که فرزندان آقای موسوی نوشته بودند از وضعیت جسمانی و سلامت ایشون ابراز نگرانی شده بود، درباره آقای کروبی هم همینطور بعضی ابراز نگرانی می‌کردن، شما اطلاعی در این مورد دارید؟
ببینید اطلاع ما با آقای کروبی اطلاع خود من آخرین بار دو هفته پیش که باشون صحبت کردم، ایشون در حصر بودن و پیامشون رو به مردم منتقل کردن. در اون موقع ایشون میزان سلامتشون هیچ نسبتی با سنشون نداشت، بسیار سرحال و خوب بودن. من اطلاعات قبلی که دارم ایشون به لحاظ مزاجی بسیار سالم هستن. یک مشکل فقط ایشون دارن که سالهای سال هست 20 و چند سال نزدیک 30 سال دیست که کمر دارن، هیچ مشکل دیگه نداشتن، اونم ایشون با نرمشون کارش انجام میداد. از بعد از اون منتها با توجه به اینکه عناصر حکومتی و ماموران اطلاعاتی که متاسفانه نام مبارک امام زمان رو از مورد سوء استفاده قرار میدن و ننگ بر این نام میذارن، اینا هر نوع خشونت ازشون میاد. حتما شما دیدید سال چند سال قبل وقتی که بعد همسر همکار خودشون سعید اسلمی دستگیر کردن، اینا چجور رفتار میکردن. یعنی تنها چیزی در وجودشون نیست انسانیته. کسی که زندانی این افراد باشه سلامتش قطعا میتونه مورد نگرانی قرار بگیره.
گفتگویی بود که همکارم نیوشا بقراطی با مجتبی واحدی سخنگو و مشاور مهدی کروبی انجام داده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
فشارها بر زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات همزمان با برخورد حاکمیت با سران مخالفان شدت گرفته است. خبرها از احضار دوباره تعدادی از چهره‌های سیاسی به زندان و صدور احکام حبس طولانی مدت حکایت می‌کنند. تازه‌ترین تحولات در این باره را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنوید.
آنطور که منابع خبری نزدیک به مخالفان گزارش دادند، عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت و سخنگوی دولت محمد خاتمی و از شاکیان یک مسئول امنیتی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران روز شنبه به دنبال احضار مسئولان امنیتی به زندان بازگشت. محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت با انتشار نامه‌ای اعلام کرده که آقای رمضان‌زاده به دلیل امتناع از انجام مصاحبه در رد حوادث 25 بهمن و اول اسفند به زندان احضار شده است. سایت‌های نزدیک به مخالفان گزارش دادند که طی هفته گذشته بارها از آقای رمضان‌زاده خواسته شده بود تا بیانیه‌های اخیر حزب مشارکت و همچنین شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد را تکذیب و این اطلاعیه‌ها را که در حمایت از تجمع‌های خیابانی صادر شده بود ساختگی اعلام کند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که ماموران با خانواده آقای رمضان‌زاده هنگام بدرقه و مشایعت وی در مقابل زندان درگیر شده و دو برادر آقای رمضان‌زاده را برای چند ساعت بازداشت کردند. آقای رمضان‌زاده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد طبقه بندی شده متهم و به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در همین حال سایت کلمه خبر داده که محمد نوریزاد، سینماگر و روزنامه‌نگار که در مرخصی به سر می‌برد، با احضار ماموران امنیتی به زندان بازگشته است. گفته می شود این اقدام به دنبال انتشار نامه تشکر اخیر آقای نوریزاد خطاب به مردم و دوستانش بابت توجه به خانواده‌اش در دوران حبس صورت گرفته است. آقای نوریزاد یک روز پیش از بازگشت به زندان با انتشار مطلبی در وبسایتش اعلام کرده حاضر نیست به بند 2 الف سپاه پاسداران بازگردد. او همچنین در این مطلب انتقادات شدیدی علیه عملکرد سپاه پاسداران بیان کرده است. در همین حال دادگاهی در تهران حکم 5 سال زندان احسان عبده تبریزی، دانشجوی ایرانی مقیم انگلیس را به اتهام توهین به رهبری و حضور در تظاهرات مقابل سفارت ایران در لندن تایید کرده است. احسان عبده تبریزی از 14 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و به گزارش سایت کلمه طی این مدت حق استفاده از مرخصی را نداشته است. و در تازه‌ترین خبر از وضعیت زندانیان آزاد شده، سایت کلمه گزارش داده که مازیار خسروی، روزنامه‌نگاری که اخیراً از زندان آزاد شده، به دلیل سکته ناقص قلبی در بیمارستان بستری شده است. این روزنامه‌نگار که روز 22 بهمن در روزنامه شرق بازداشت شده بود، پس از 13 روز در حالی که وضعیت جسمانیش به شدت نامناسب بود، با قید کفالت آزاد شد. خانواده این روزنامه‌نگار وی را در بیمارستانی وابسته به وزارت اطلاعات تحویل گرفتند و پس از آن وی را در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دیگری بستری کردند.
با گذشت بیش از یک هفته از اعتراضات اول اسفند در دانشگاه شیراز، وضعیت در این دانشگاه هنوز به حالت عادی باز نگشته است. به گفته دانشجویان این دانشگاه، فشار بر آنها در روزهای گذشته افزایش یافته. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین ارتباط با ارژنگ علیپور، یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز، گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
این هفته کلاس ها کم کم به روال عادی خودشون برگشتن، ولی جو عمومی دانشگاه جو خیلی افسرده و در این حال متشنجتون. دانشجوها تا حالا تجربه کشته شدن یک دانشجو رو تو دانشگاه شیراز نداشتن، ولی خب کلاس‌ها به روال عادی داره برمیگرده. دیروز هم یه مراسم ساده توی دانشکده علوم به مناسبت 7 روز درگذشت حامد محمدی برگزار شد که خب خیلی رعایت کردن دانشجوها که دوباره مشکلی پیش نیاد و به یاد این شهید لااقل توهینی بیشتر از این روا داشته نشه.
آقای علیپور، ظاهراً تعدادی از دانشجوی دانشگاه شیراز هم از جمله خود شما ممنوع ورود شدین به دانشگاه. قضیه چیست و از چه طریقی به این دانشجو اعلام شده که ممنوع ورود هستند؟
امروز تعداد 9 نفر از دانشجویان، 4 نفر از دانشکده مهندسی و 5 نفر از سایر دانشکده ها اسامیشون تایید شد که ممنوع ورود شدن به دانشگاه، به این شکل که باید منتظر حکم کمیته انضباطی بمونه. این تصمیم حراست دانشگاه هست. حراست دانشگاه هم میدونید که نقشش توی دانشگاه دقیقا مثل وزارت اطلاعات توی ساختار اجرایی کشور هست و هر وقت که تصمیم بگیرن به صورت فراقانونی در جایگاه کمیته انضباطی وارد عمل میشن، چون این اختیارات کمیته انضباطی هست که راجع به سرنوشت قضایی دانشجویان در حد تفتی از آیین‌نامه‌های دانشگاه عمل کنه. اما خب حراست این 2 سال اخیر خیلی فعال عمل کرده.
آیا فقط ممنوع ورودها هستند که الان بعد از این اتفاقات در دانشگاه شیراز فعالیتشون تحت نظر هست؟
دارن با دانشجویانی که سابقا فعال سیاسی بودن و این 1-2 سال فعالیت خاصی نداشتن هم با تهدید و ارعاب برخورد میکنن. با خیلی از دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دانشجویان سابقه دار سیاسی و حتی فعالین مدنی توی دانشگاه تماس میگیرن، بهشون اخبار میدن که وارد دانشگاه نشن. اینا جزء افراد ممنوع ورود نیستن، اما تهدید میشن که اگر وارد دانشگاه بشن و هر اتفاقی یا شلوغی به وجود بیاد اینها رو مسئول میدونن. این عین مکالماتی که با چند نفر توی 1 هفته گذشته از طریق شخص رئیس حراست انجام شده.
گزارش هایی هم از آقای علیپور درباره محرومیت از تحصیل عده‌ای از دانشجویان، درسته؟
میتونم به جرات بگم توی 2 هفته گذشته بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بهشون گفته شده که منتظر حکم کمیته انضباطی باشن و کمیته انضباطی هم در دانشگاه شیراز نشون داده که چیزی کمتر از محرومیت موقت از تحصیل، یعنی همون تعلیق 1 ترم یا 2 ترم رو در نظر نمیگیره برای اینجور مسائل.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو شنیدید با ارژنگ علیپور از دانشجویان دانشگاه شیراز. و اما همیشه رادیو فردا استقبال میکنه از شما، از نظرات شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. الان هم فرصتی هست تا سری بزنیم به پیامایی که شما برای پیامگیر ما ضبط کردین.
در کشور ما به خصوص بعد از انتخابات تقلبی سال 88 چه ظلم هایی که به مردم کردند، چه جنایاتی که در حق مردم روا داشتند. در کشور ما حقوق بشر به طور گسترده، خیلی گسترده پایمال میشه و در خفا و خاموشی است.
به احمدی نژاد و همداستایش بگویید بعد از لیبی نوبت آنهاست، منتظر باشن.
وقتی خانم فائزه هاشمی، اونم در حرم شاه عبدالعظیم، مورد چنین توهین‌های و کلمات رقیق قرار می‌گیره از طرف بچه‌های به اصطلاح حزب اللهی، که من میگم حزب شیطان نه حزب اللهی، پس وای به حال اون زنان و دختران بیچاره‌ای که در زندان‌ها و در خفا چه بلاهایی به سرشان در می‌آوردند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
البته میتونید با پیامگیر ما در واشنگتن هم تماس بگیرید، 201-202-82-87-220، 201-202-82-87-220، یا از طریق سکایپ اسم رادیو فردا رو به لیست دوستاتون اضافه کنید و بدون هزینه با ما تماس بگیرید. و آخرین گزارش این مجله، در عمان به دنبال شدت گرفتن تظاهرات مردم در شهر صنعتی سوهر، دست کم دو تن کشته و عده‌ای زخمی شدند. خبرگزاری ها گزارش می دهند که یورش مردم به ساختمان های دولتی موجب واکنش نیروهای پلیس و تلفات جانی شده است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارشی دارد در همین باره.
گزارش های خبرگزاری ها حاکی است که نقطه اصلی تظاهرات دست کم 2000 تن از مردم عمان در شهر صنعتی سوهر و خواسته اصلی آنها اصلاحات سیاسی است. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که تظاهر کنندگان با پرتاب سنگ به سوی پلیس، آتش زدن اتومبیل ها و ساختمان های دولتی خشونتی ناباورانه اعمال کردند که طی آن با پرتاب گلوله های لاستیکی از سوی پلیس دو نفر کشته شده اند و حال یکی از زخمیان هم وخیم است. تظاهر کنندگان که بیشترشان کارگران کارخانه‌ها هستند، علاوه بر اصلاحات سیاسی خواستار دستمزد بهتر و فرصت‌های شغلی بیشتر هستند. مجموع گزارش‌ها حاکی است که سلطان قابوس، سلطان عمان، می‌کوشد که تنش‌ها و ناآرامی‌ها را آرام کند و به همین منظور روز شنبه دستور به ترمیم کابینه داده است. خبرگزاری دولتی عمان هم با استفاده از عنوان آشوبگران برای تظاهر کنندگان ضد دولتی گزارش داده که علاوه بر ساختمان‌های دولتی، اموال خصوصی شهروندان نیز ویران شده و به غارت رفته. در این گزارش به تلفات جانی روز یکشنبه اشاره‌ای نشده است. کشور عمان یکی از صادرکنندگان کوچک نفت در خارج از سازمان اوپک است و روابط سیاسی نظامی تنگاتنگی با ایالات متحده دارد. سلطان قابوس در 1970 پس از کودتا علیه پدر خود قدرت را در آن کشور به دست گرفت. وی در 1992 میلادی 19 سال پیش مجلس شورای عمان را با 84 نماینده تشکیل داد. 25 تن از اعضای این مجلس روز یکشنبه با کابینه عمان دیدار کردند و نارضایتی خود را از برخورد نیروهای پلیس با تظاهر کنندگان سوهر ابراز داشتند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و اینجا نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران.
من به حسبان این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
قبلا مثلا به گفتگو کردم که بهترین
کار کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
11 سال پیش در چنین روزی سرتیپ محمد رضا نقدی، فرمانده کنونی بسیج سپاه پاسداران، در پرونده بازداشت و محاکمه شهرداران تهران مجرم شناخته شد. در 8 اسفند سال 1378 دادگاه نظامی تهران حکم داد که سرتیپ نقدی در پرونده بازداشت شهرداران مقصر شناخته شده و باید به زندان برود و 8 ماه حبس قطعی را تحمل کند. اما سرتیپ نقدی هرگز به زندان نرفت. پرونده بازداشت و محاکمه شهرداران تهران درست چند ماه پس از شروع دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در پاییز سال 76 به جریان افتاد. قوه قضاییه ایران در این پرونده تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران و در رأس آنها غلام حسین کرباسچی شهردار تهران را متهم به اختلاس در اموال عمومی و بیت المال کرد. سرتیپ نقدی در آن زمان فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بود و از سوی قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی این پرونده انتخاب شد. اما بعدها معلوم شد که سرتیپ نقدی و دستیارانش شهرداران بازداشت شده تهران را برای اعتراف علیه غلام حسین کرباسچی تحت شکنجه قرار دادند. صدای غلام حسین کرباسچی شهردار وقت تهران را میشنوید در دادگاه و در توضیح جزئیات این پرونده.
کارمند زن منو بردن اونجا، بعد میگن ما نکردیم. آقا کارمند زنو بردن، گفتن برو بگو بیاد اینجا تو دادگاه شهادت بده. با کی توی این دنیا تا حالا اینجوری عمل کردن؟ مستخدم اتاق منو بردن برای اینکه اختلاس منو کشف کنن. آقا ایشون آوردن، یه آدمی 28 ساله مستخدم اتاق شهرداره، از سرابم هست، لهجه فارسی هم هنوز بلد نیست صحبت کنه. بردن اونجا گفته شهردار چی میخوره؟ اینم که با لهجه ترکی گفتم والله هرچه آدمیزاد میخوره اینم میخوره. بابا ما آدمیم دیگه.
خبر شکنجه شهرداران بازداشت شده تهران ابتدا در مجلس شورای اسلامی و سپس در هیئت دولت و مطبوعات منتشر شد. با بالا گرفتن موضوع، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، محمد شوشتری وزیر دادگستری و حجت الاسلام مروی رئیس محکمه انتظامی قضات را مأمور پیگیری این پرونده کرد. آنها در اسفند سال 76 از بازداشتگاه وصال بازدید کردند و پس از بازدید شکنجه و اذیت و آزار متهمین از جمله شهرداران بازداشت شده را تایید کردند. پس از آن پرونده از سوی محمد خاتمی به رئیس وقت قوه قضاییه و سپس به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شد. دادگاه سرتیپ نقدی و مأمورانش را به طور غیرعلنی محاکمه و سرتیپ نقدی را به 8 ماه حبس محکوم کرد. اما این حکم هرگز اجرا نشد و در مقابل غلام حسین کرباسچی شهردار بازداشت شده تهران محکوم و به زندان فرستاده شد. حکمی که غلام حسین کرباسچی از آن در دادگاه اینگونه یاد کرد.
آقا من دزدم، بگید کجا دزدی کردم؟ رشوه گرفتم؟ از کی گرفتم؟ نمیذارید من حرف بزنم؟ خب میخواد من حرف نزنم حکمو بدید برم زندان؟ یه دفعه هم که بردی. والا بده با یه مدیر تو جمهوری اسلامی اینجوری عمل بشه.
علی تقدیرن به دفاع از خودتون بپردازید.
من اینا دفاعمه، میخواد حرف نزنم نزن.
خب بسیار،
من دزدی نکردم.
بسیار خوب توضیح بدید که اختلاس
نیست. متهم نکنید مدیرا رو به دزدی. به نفع نظام نیست. وقت میگن اینی که اینقدر خدمت کرده دزد، وای به حال اونایی که هیچ کاری نکردن.
حالا نیز علارغم گذشت 11 سال از محکوم شدن سرتیپ نقدی در دادگاه نظامی تهران، او هرگز به زندان نرفته است. سرتیپ نقدی طی این 11 سال نه تنها به زندان نرفته، بلکه حتی مدارج ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده است. در سال 1384 با رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد، سرتیپ نقدی به عنوان مشاور رئیس جمهور و مسئول مبارزه با قاچاق کالا در کشور برگزیده شد. کمی بعد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز سرتیپ نقدی را به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و سپس فرماندهی کل بسیج منصوب کرد و سرتیپ نقدی در این سمت نقش اصلی را در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 1 سال گذشته ایفا کرده است.
به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. تکذیب دعوت رفسنجانی از مهدوی کنی برای شرکت در انتخابات ریاست خبرگان و واکنش به اعتراض‌ها نخست وزیر تونس استعفا کرد. اینها از آخرین مطالبی است که همکارانم در وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردن.